بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض به محضر شما، باقی فصل ده رو دیگه چون کلیاتش رو توضیح دادیم و زمانمون هم کم هست و باید به مهمات بپردازیم، عبور میکنیم، میریم وارد فصل 11 میشیم. دوستان، فصل 11 و 12 و همچنین دو سه فصل اول مقاله دوم بسیار بسیار مهمه و مقصود به ذات ما هستند. شروط مقدمات برهان اینجا تبیین میشه، ولو ما در جلسات گذشته در مورد کلیت، در مورد دوام، در مورد ضرورت، مخصوصا کلیت که مرادمون کلیت فصدق، نه کلیت به معنای سور که در قواعد عام بس، توضیح مفصل گفتیم. لکن الان میخوایم یواش یواش وارد شروط مقدمات برهان بشیم و تبیینشون کنیم. مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف، یه تبیینی داره. من از یه مقدمه یکم بعید تری شروع میکنم برای این تبیین که بحث ما جامع‌تر و شامل‌تر بشه. ببینید عزیزان، منطقیین اعتقاد دارن که ذهن جزئی از عالم واقعه، یک، و در عالم واقع قانونی وجود داره به نام علیت. تنها قانون ربط دهنده پدیده های واقعی علیته و ما قانون دیگه ای نداریم. تنها قانون نظام بخش عالم علیته. ذهن هم یکی از موجودات واقعی عالمه، پس در صحنه ذهن هم همون قانون علیت وجود داره. و به تعبیر دقیق استاد شهید مطهری رضوان الله علیه، علیت در صحنه ذهن یکی از شگرف‌ترین و دقیق‌ترین اکتشافات علمی است. مرحوم آقای مطهری در پاورقی‌های، حالا نمیدونم این مقال کجا رفته چون اسراء به هم زد اون چاپی رو که انتشارات حکمت از مقالات فلسفی استاد شهید داشت، من یادم از در مقالات فلسفی در جلد 1 استاد شهید مطهری به مناسبت اشاره به قانون هگل، که میدونید دیگه هگل قائل شد به این که، یعنی در واقع قصه از اینجا شروع شد که بعد از اینکه هیوم اشکال کرد به قانون علیت با اشکال علت نخستین، که باز آقای مطهری در مقاله نقدی بر مارکسیسم اشکال هگل رو جواب میده، اشکال هیوم رو جواب میدن. وقتی آقای هیوم اشکال کرد که علت نخستین قابل تجربه نیست و قانون علیت قابل تجربه نیست و بله قانون علیت و بعد منجر به علت نخستین شد، در کلمات هیوم اما غلظتش قانونه، بله علیت و علت نخستین مال هگل، یعنی غلظت هر دو اشکال در کلام هیوم اومده، لیکن علت نخستین اشهره که اشکالیه که هگل خیلی بیش تکیه کرده. بالاخره هیوم اشکال کرد که قانون علیت قانون قابل تجربه ای نیست و خدمت شما عرض کنم مفاهیم غیر قابل تجربه قابل تکیه نیستن و موج سوم شکگرایی رو در اروپا درست کرد. نه عقلگراها تونستن جواب بدن، نه حسگراها تونستن جواب بدن، رسید به دوتا فیلسوف آلمانی. این دوتا فیلسوف سعی کردن جمع بکنن، یعنی این دوتا فیلسوف مخرج مشترک عقلگراها و حسگراها بودن. یکی کانت بود که اون جملهش معروفه که اولین کسی که مرا از خواب جزمگرایی و عقلگرایی بیدار کرد دیوید هیوم بود. کانت سعی کرد بین دوتا جمع کنه و گفت که من در یک مرحله حسگرا و در یک مرحله عقلگرا میشم و سعی کرد مشکل شناخت حل کنه، نتونست. وقتی نوبت به هگل رسید، هگل هم گفت که آقا اساس این اشکالات از این است که ما عالم رو اصل قرار دادیم و ذهن رو بخوایم فرع عالم و تابع عالم توضیح بدیم. بعد در عالم هم قانونی وجود داره به نام علیت. قانون علیت هم مشکل علت نخستین داره، غیر از اینکه قابل اثبات و تجربه هم نیست. و اون مشکلات ما میایم ذهن رو اصل قرار میدیم. بعد اینجا هگل گفت که قانونی که در ذهن وجود داره قانون مقدمه و نتیجه است، همونی که بعداً معروف شد به تز و آنتی تز و سنتز، مخصوصا در کلام ماتریالیست ها و پوزیتیویست ها. خلاصه یه قانونی درست کرد، گفت قانون ذهن مقدمه و نتیجه از قانون خارج علیته. ما خارج رو اصل قرار نمیدیم که با علیت جلو بریم، خارج رو فرع ذهن میدونیم، ذهن رو اصل قرار میدیم. سعی کرد خارج رو هم با قانون مقدمه و نتیجه توضیح بده. همینه که مرحوم آقای مطهری در حواشی اصول فلسفه میگه این ماتریالیستا تبلیغات چیان به جای که فیلسوف باشن. آخه هگل یه منطقی داشت، شما چجور هم از مقدمه و نتیجه هگل استفاده میکنید هم از علیت به دکتر تقی عرانی و اینها. حالا میخواستم بگم که این که تنها قانون ربط دهنده عالم علیته این اجماعی نیست، یعنی فیلسوف مقابلی داریم به نام هگل که قانون مقدمه و نتیجه رو از ذهن گرفته. و آقای مطهری اونجا در مقام جواب به هگل خیلی خیلی زیبا توضیح میدن که ذهن از پیشرفتگان و صحنه‌های پیشرفته شده قانون علیت و دقایق قانون علیت در ذهن منعکس. در منطق اسلامی ما بر ذهن قانون علیت داریم، یعنی تنها قانون ربط دهنده عالم واقع، ریل عالم واقع که همه پدیده‌ها سیر و سلوک و پیشرفت و پسرفت و حرکت و اتصال و اتحاد و ارتباطشون با سایر پدیده‌ها بر اساس او توضیح و تبیین میشه قانون علیت. قانون علیت هم برهان داره، هم به قول غربی‌ها که ارزش گذاری رو به توضیح دهندگی میدونن، قانون علیت قابل توضیح هست و توضیح دهنده عالم هم هست و توضیح دهنده ذهن هم هست و هیچ مشکلی با او بی جواب باقی نمیمونه. ذهن هم یکی از پدیده‌های عالمه که ما در فلسفه بهش میگیم خارجیت مطلقه، که ذهن هم خارجیت داره، یعنی هستی داره و تو هستیش علیت وجود داره و ما همه چیز رو باید در مدار علیت توضیح بدیم. حتی در فصل پیش دیدید که نه فقط بین ماده و صورت رابطه علیت نسبت به پدیده ها و مرکبات هست، بلکه در صحنه جنس و فصل هم رابطه علیت وجود داره و فصل شریکت العله است نسبت به جنس، نه ماده و صورت، فصل و جنس. و تفصیل و موکول الی باب احکام ماهیت، یعنی کیفیت و چگونگیش. این هم تمام شد. حالا چون تنها ملاک علیته، شیخ میفهمند حالا ما وقتی که میخوایم نتیجه رو از مقدمات بگیریم بیایم رو بحث خودمون، یا اینکه این نتیجه ربطی به مقدمات نداره یا ربط داره، یا به تعبیر دقیق در بگید یا مناسبت داره یا نداره. اگر نتیجه مناسبت با مقدمات نداره، یعنی رابطه علیت بین نتیجه و مقدمات برقرار نیست، ما برهان نداریم، جدل داریم، مغالطه داریم با اقراض ثانوی و ثالثی. اما اگر بین نتیجه و مقدمات مناسبتی وجود داره، این مناسبت باید حتما علی معلولی باشه و رعایت قواعد علیت بشه و باید مقدمات علت تامه حصول نتیجه بشن به اشتمالها علی الحد الاوسط. خب حالا که مقدمات علت نتیجه هستن، این همین عبارت آقای مظفر آورده، حالا که مقدمات علت نتیجه هستن از قواعد باب علیت تبعیت میکنن. قاعده اول اینه، یادتون حدوث و قدم ذاتی، علت یادتونه سبق و لحوق ذاتی، علت اقدم به ذات نسبت به معلولش. پس مقدمات برهان اقدم به ذاتن، رتبتن مقدم. ببخشید من یه مقدمه دیگه هم اضافه بکنم اگر عنایت کنیم. با توجه به این که قراره که ما نتیجه‌مون مطابق با واقع باشه، عزیزان این یادم رفت این رو بگم، خیلی مهمه مقدمه دوم، من این حرفای گذشتم رو فراموش کنید. گفتم که صحنه ذهن، صحنه رابطه علیت مقدمه اول تمام، همه اون چی که از هگل و دیگران گفتم مقدمه بود که این رو بفهم. حالا مقدمه دوم عرض میکنم که چون قراره که مقدمات برهان مطابق با واقع باشن و ما با برهان ما مطابقت با واقعش سیر کنیم و به واقع برسیم، اینجاست که خدمت شما عرض کنم ما از دو جنبه باید حواسمون رو بدیم. یکی تطابق اینها با واقع و روی ریل واقع حرکت کردن، یکی این که چون در خود صحنه ذهن هستیم قواعد درون ذهنی هم باید رعایت بشه. یعنی ما چون برهان، مثلا گفتیم برهان دل میخواییم، ما باید مقدمه ای رو که اتخاذ میکنیم اون مقدمه فلواقع علت نتیجه باشه. این فلواقعش، این دفعه در عالم ذهن هم قواعد اختصاصی درون ذهن برای زایش ادراک باید درست بشه، که این زایش هم بر مدار علیت دوباره، یعنی یه علیت داریم با خصوصیات بومی ذهن باید دیده بشه که به اینا میگم قواعد درون ذهنی. یه سری یه علیت داریم تو عالم واقع که بین خود پدیده‌های واقعیه، اون هم باید رعایت بشه و بین این دو سیر ذهنی و واقعی تطابق به وجود بیاد. یعنی به تعبیر قشنگ آقای مظهری، در سقع واقع، در عالم واقع پدیده‌ها به هم یه پیوستگی دارن، باید انعکاس او در ذهن ما به وجود بیاد. پس ما در شروط مقدمات برهان یه سری قواعد ذهنی داریم، یه سری قواعدی که برای تطابق این ذهن با واقع باید لحاظ بشن، یه سری قواعد داریم که این قواعد ضامن زایش ذهنی هست، مثل اینکه ما از مجهول نمیتونیم به معلوم برسیم، از اخفا معرفتن نمیتونیم به اجلا معرفتن برسیم، اینا قواعد درون ذهنی هست. این دفعه این قواعد درون ذهنی اهم از این که جهل مرکب باشه یا مطابق با واقع، حیث تطابق با واقعش هم در یه سری شروط ما باید تنظیم و تثبیت کنیم، که دوستان اونایی که ما بهش میگفتیم کلیت و ضرورت و دوام و اینها و ذاتیت، اینا شروطی هست برای حفظ ضمانت با تطابق خارج. این دفعه یه سری شروط داشتیم که تو ذهن بودن، اقدمیت و اعرفیت و اجلاییت، اینا شروط در اون ذهنیه. ما با این دو دسته میتونیم برهانمون رو پا بدیم و اذا فقد شرط من ناحیه الخارج از ذهن، ما دیگه برهان نداریم. دوستان عزیز، این بزرگترین جمله این بابه، به محض اینکه بعضی از شروط از بین برن برهان از بین میره، اون موقع ما برهان نداریم، نه اینکه برهان داریم خطاره، اونجا دیگه عقل برهانی حکم نداره، عقل جدلی و عقل خطابی به حکم داره، اون که ارزش برهانی نداره. یکی از بزرگترین خیانت ها که به عقل و حکمت و فلسفه شد این بود که توسط بعضی از متفلسفین برهان در جاهای ادعا شد که شروط مقدمات برهان نبود، و اینها کم کمک ما رو رسوندن به یک شکگرایی، به یک شکگرایی اسلامی و بعدم اخباریگری و تفکیکیگری و اینها. برهان در جایی که شروط مقدمات برهان نیست، نیست، تمام شد، یک کلام. حالا تو این فضا آقای شیخ الرئیس علی الله مقامه دلیل همه این شروط را اون علیت قرار میدن، خیلی زیبا میگن چون مقدمات برهان علت نتیجه هستن، حالا بگو علت اقدمه به ذات است، پس مقدمات برهان باید اقدمه به ذات و فررتبه باشه. این اقدمه به ذات همون سبق لحوق ذاتی است که تو فلسفه خوندی. خب دو، مقدمات ما باید اقدم زمانی هم باشن، چون ما از مقدمه به نتیجه میرسیم. سه، قواعد درون ذهنی داریم میگیم، باید اقدم در شناخت باشن، چون ما تا مقدمات رو نشناسیم به نتیجه نمیرسیم دوباره. اینم تا اینجا. حالا بریم شرط خارجی، باید مقدمات صدق خارجی داشته باشن، صادق باشن، کاذب نباشن. اگر همه این شروط ذهنی باشه اما صدق خارجی مقدمات زیر سوال بره، تمام این دستگاه متسلسل ادراکات ذهنی همش میشه جهل مرکب. اینم چهار. و پنج، که خیلی خیلی مهمه، دوستان میخوام وارد فاز جدید بشم. 5، شیخ یه تعبیری به کار میبرن، این تعبیر باز تو المنطقه هم آمده، این تعبیر شروع بحث نظام علومه. مقدمات باید مناسبت با نتیجه داشته باشن. مناسبت با نتیجه یعنی یک رابطه لایتغیر و یه سلسله ادراکی در درون ذهن از مقدمات و نتایج باید به وجود بیاد. شیخ قشنگ توضیح میدن، میگن این سلسله میتونه کلش در درون یک علم باشه، اگر هم در درون یک علم نبود، بخشی از این سلسله باید در علم قرین این علم باشه و این نظام علومه. دوستان متدولوژی ما در عالم اسلامی از اینجا شکل میگیره، این نظام علومه. یادتون بیاد هم در اصول فلسفه و روش رئالیسم مقدمه مقاله هفتم موضوع چیست آقای مطهری، هم در درس 1 و 2 آشنایی با منطق شهید مطهری اونجا این بدیهی رو خوندیم که بابا مسائل درون یک علم با هم یک مسانختا و روابطی دارن که این روابط رو با علم دیگه ندارن. این دفعه بین خود علوم هم گاهی اوقات یک مسانخت و قرابت هایی هست، مثلا بین حساب و هندسه که این قرابت و مسانخت بین مثلا حساب و پزشکی نیست، فاصله دارن از هم. شیخ داره توضیح میده، میگه علت واقعی این ارتباطات که بیعدتون من المسائل رو جمع میکنه در درون یک علم و بین دو علم یک قرابتی هم درست میکنه همون علیت است و سلسله مقدمات و نتایجی که اینجا شکل میگیره. و شیخ میگه این رو انشاءالله بعدن مفصلتر ما توضیح خواهیم داد. خب نکته آخری که شیخ میگه این خیلی خیلی مهمه، شیخ میگه آقا سلسله مقدمات شما که شما رو به نتایج میرسونه و زایش درست میکنه، ابتدای این سلسله باید از اولیات شروع بشه، چون اگر قرار باشه که اونها هم دیگری مقدمات دیگری بخوان تسلسل پیش میاد. فکنا به قول مظفر فی جهل الی آخر الآباد رحمت الله علیه. و اگر مقدمات اولی شدند، یعنی تصورشون، یادتون اولی ها تعریف کردیم تصورشون، تصور سعیشون مستلزم تصدیقشون میشه، یعنی نیاز به مقدمه خارجیه برای تصدیق ندارن و از اینجا سلسله رو درست کردیم، برهان ما پا میگیره. اگر شیخ میگه اگر این 6 شرطی که گفتیم یکیش خراب بشه، ما دیگه برهان نخواهیم داشت. بعد هم این رو سر یک قیاس جدلی که در علوم تجربی پیاده شده پیاده میکنه. پس 6 شرط شد. حالا رو عبارت همین ها رو بخونیم، من نشونتون بدم تا وارد بحث بعدی بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الهادی عشر فی اعتبار مقدمات البرهان من جهت تقدم مقدمات و علیت مقدمات و سایر شرایط. تقدم حیث ذهنی، علیت حیث خارجی و واقعی، که در واقع الان با توضیح از مقدمه اول شروع درسم خود اون تقدم تأخره که شروط درون ذهنن، اونها هم در واقع جلوات علیتن، اما علیت در ساحت ذهن. البته اینجا در ذهن به ما انه موجود خارجی ها، آقا علیت در عالم عقول یه اختزاعاتی داره، در عالم مثال اختزاعات داره، در عالم ماده اختزاعاتی داره، در عالم ماده مثلا اعداد هم میخواد. علیت در عالم نفس و ذهن هم یه سری اختزاعات داره، اما اینا همه علیت، ما قانونی که غیر از علیت نداریم. عرض به محضر با سعادت شما، لما کانت مقدمات البرهانه علاً للنتیجه. ببینید شروع از اینجا، چون مقدمات برهان علت نتیجه است، این خودش که پیش فرض داره، تنها قانون ربط دهنده عالم علیته، چه در نفس انسان چه در عالم خلقت، تمام عالم با علیت تنظیم و تنسیق میشه. والعلل، آقا شرط اول، والعلل و اقدم و به ذات، علت باید رتبتا مقدم بر معلول باشه، حدوث ذاتی قدم، حدوث ذاتی سبق ذاتی، فمقدمات البرهانه اقدم و بزاد. یک شرط دوم، و کذالک این مقدمات برهان یه اقدم و من نتیجته اقدم و من نتیجته اندنا فی الزمان. اینم شرط دوم. و اقدم و عندنا فی المعرفه، اینم شرط سوم. چرا؟ من جهت ان نتیجه لا تعرف الا بالمقدمات، پس باید برای اینا اعرف باشن، اجلا باشن. چهار، و یجب ان تکون المقدمات و صادقتا، شرط خارجی آوردیم. سه، یعنی تطابق با واقع، اینا باید صادق باشن حتی ينتج از تا نتیجه مطابق با واقع بشه. اگر اینا مطابق با واقع بودن، نظام شروط و مقدمات بران رعایت شد و نظام علیت پیش رفت، نتیجه هم که معلول اینها صادق است. این چهار تا شرط. حالا شرط پنجم همونیه که نظام عرض ذاتی و علوم رو و متدولوژی اسلامی درست میکنه. و اذا کانت هذه المقدمات علالا، دوباره اینم از علیت در میاد. فیجب ان تکون المقدمات مناسبتا للنتیجه. مناسبت یعنی چی؟ یعنی داخلتا فی جملت العلم. کدوم علم؟ الذی فی النتیجه، همون علمی که این نتیجه هم درشه. یا اگر داخل علم نیستن، یه پله قبل، او علمون یشارکو، یا یه علمی که شریک با این علم ماست، قریب و قرینه به این علم ماست، مثل حساب و هندسه نسبت به هم. البته علی نحو ما نبین بعدو، به شکلی که بعدا در آینده رابطه بین علوم رو از همینجا توضیح میدی. رفقا اینه که نظام پیکربندی علوم از همون عرض ذاتی باب برهان منطق در میاد. این ببینید، از شروط و مقدمات برهان داریم پیکربندی علوم توضیح میدیم. خب تمام شد، اینم شرط پنجم. حالا شرط ششم. شرط ششم آقا، خدمت شما عارضم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان تکون، شرط ششم از اینجاست، من شش ننوشته بودم، نوشتم تو کتابم. و ان تکون اوائل و براهینها، اولین جایی که براهین میخواد پا بگیرد، من مقدمات اولیت بینت به نفسها، باید خود اون برهان اول از مقدماتی تشکیل بشه که خود اون مقدمات برای اثباتشون نیاز به برهان سابق نداشته باشد، اولی و بیان باشن. اونم بیان به نفسها یعنی چی؟ یعنی یه این مقدمات اولیه یه اوائل براهین، اعرف و اقدم من کل مقدمت بعدها. خب تمام شد. این شش شرط، و این لم تکن به هذه الشرائط، اگر برهان این شروط رو نداشته باشد، لم تکن المقدمات و برهانیتن، اگر اینها نباشد، مقدمات ما مقدمات برهان نیست و نتیجهشون هم برهانی نخواهد بود. و کثیر اما حالا این رو تطبیق میکند بر یک غیر برهان. و کثیر اما، کثیر اما اینه که به قول آیت الله جوادی حفظه الله، برهان نادر الوجوده، عزیز الوجوده، لیسه هر چیزی که ادعا بشد برهان، برهان است، فی الواقع برهان باشد. لذا میبینید من یه جمله سختی بگم به عزیزان، میبینید علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف از کل یک دور فلسفه عمیق و عظیم، از یک دور فلسفه عمیق و عظیم که در کتب دیگه میرسه به چندین مجلد، اسفار بدون حواشیش چهار جلده، دیگر کتب، میبینید یک کتاب در میاره به نام نهایت الحکمه. نهایت الحکمش یه جلده. چرا؟ به ادعای این که بسیاری از مطالبی که در علم حکمت ادعا شده، اینا شروط مقدمات برهان نداره آقا. پس عقل فلسفی و برهانی ساکته آقا. چرا شما می عقل فلسفی و برهانی رو خرج جایی میکنی که نمیتونه، و بعد خودش مقدمه اشکال میشه که فردا چهار نفر اخباری بشن بگن دیدید فلسفشون غلط از آب در آمد؟ امین استر آبادی اشکال کنه به ما، اخباریین اشکال کنن به ما. عقل فلسفی و برهانی محدودیت داره تا به شروطش. لذا شما نگاه میکنید آقا عدد عقول طولیه، علامه میگه لا طریق الا احصائها. آقا اثبات تجرد نفس، علامه میگه دو سه تا برهانش خالص فلسفی و قابل اثبات فلسفی. آقا حقیقت جسم طبیعی، علامه میگه فلسفه نمیتونه بگه این جسم طبیعی آخرش اتمه یا چیه. فلسفه یه سری شروط رو میگه، این شروط با هرچی اصل موضوع شما با اینا بری تو علوم طبیعی ببینیم به کجا میرسیم. علوم طبیعی تا یه روزی با فیزیک اتم کار میکردن، با تفکرات نیوتونی کار میکردن، امروز باید با نظام کوانتوم و نسبیت عام خواسته انیشتین کار کنن، با فوتون کار کنن. علامه میگه، میگه فلسفه گفت اتم که حالا اگر کوانتوم درست شدی باطل بشه. بخونید اصول فلسفه رو، بخونید بدایه و نهایه رو. پس اینا باید یکی یکی تحقیق بشه. علامه میگه عوالم رو اینا اومدن بر اساس افلاک توضیح دادن. آقا امروز بگید نظری افلاک باطل، باطل باش. اصلا ما قرار نبوده با افلاک که عوالم توضیح بدیم. و دوستان برم جلوتر، علامه اعتقاد دارن بسیاری از مباحث نفس و معاد مباحث خالص فلسفی به معنای شروط مقدمات برهان فلسفی نداره، یا اینها از مشاهدات عرفا باید وام بگیرن تو مبادی که مشاهدات غیر معصوم معصوم نیست، یا باید از وحی استفاده بشه، از نقل استفاده بشه. لذاست که مرحوم علامه در کتاب شریف نهایه و در کتاب شریف بدایه مباحث نفس و معاد رو نیاورده، در حالی که خود ایشون الولایه نوشتن، الانسان فی دنیا قبل دنیا بعد دنیا نوشتن، در المیزان این همه مباحث انسان شناسی دارن. اما اینها را مباحث ملفق و مختلط مقدماتی میدونن از نقل و عقل، و اینها برهان فلسفی خالص نداره. و این همونه که ما، لذا کسانی که فکر میکنن علامه باید مثلا نفس رو نگفته یا نفس رو نیاورده لعجل علالن بعدن بیایم نهایه یا بدایه را مثلا مباحث نفسش رو بریم از کتابهای دیگه استخراج کنیم، نه آقا، این مالایرزا بهی صاحب الکتابه. حالا شما خودتون اجتهادی دارید، هیچ اشکالی نداره، تولید علم جلو برید، لکن این رو به علامه نمیشه نسبت داد عزیزان، این غلطه، این مشکل ساز. آقا همین جاست که مرحوم علامه، علامه تهرانی در مصاحب در مهرتابان نقل میکنن که مرحوم علامه میگفتن که من کار بو علی را بیشتر از صدرا میپسندم، در اینکه اختلاط بین علوم و حدود و سغور در واقع رعایت بشه، اختلاط به وجود نیاد. بله، و این قصه سر دراز دارد. بسیاری از خطاهای استراتژیکی که بین فلسفه و عرفان، فلسفه و قرآن، عقل و نقل، مسلک اخباریین، فلاسفه، اصولیین، عرفا به وجود آمده، یک خیلی هاش برمیگرده به اینکه ما حریم هر کدوم را بر اساس مبادیش باید رعایت کنیم. حریم عقل شروط مقدمات برهانه، جایی که شروط مقدمات برهان نباشد ما برهان نداریم. این مهمه برای ما بخونیم. کما اینکه نقل همینجا اون فقهه به معنای عام تولید میشه، به که ما با قول علامه، با این زبون بگید، با قول علامه طباطبایی، ما بسیاری از هستها رو باید بشناسیم. هست یعنی جنس گزاره، هست و نیست، باید و نباید نیست. بسیاری از هستها و معارف رو باید بشناسیم که عقل عقیم از شناخت اونا، چون مبادی برایی نداره نسبت به ماوراء الطبیعه. اینجاست که ما دست به دامن وحی باید بشیم، یعنی باید بریم از روایات و آیات استفاده کنیم، آیات معارفی، روایات معارفی، که طبعا اینجا چون میخوام با روایت و نقل کار کنیم نیاز به اجتهاد مصطلح داریم، یعنی دستگاه استنباطی نقل. لذا ما اجتهاد میخوام، اما اجتهاد برای فهم روایات معرفتی. به قول حضرت آیت الله العظمای جوادی، این علم و اصول شأنش این بوده که اصول اخلاق هم باشه، اصول توحید هم باشه، اصول معاد هم باشه. یعنی چی؟ یعنی زبان شناسی روایات معادی، اخلاقی، معرفتی، توحیدی، انسان شناسانه. بله، و البته نیاز به کامل شدن هم داره. ما کمتر ضابطه هستها خوندیم در علم و اصول، این ضوابط خیلی هاش از بناء عقلا برای کشف باید و نباید هاست، با تفصیل و موکولون الی محلهی. خب حالا بیاریم این مطلبی رو که خوندیم سر یک برهان نما پیاده کنیم. کثیرا ما یؤخذ فی الاقناع الجدلی کواذب خب گاهی اوقات، بیشتر اوقات، کثیر اما بیشتر اوقات، یؤخذ فی الاقناع الجدلی، میخواییم تو اقناع کنیم دیگه، نمیگه برهان، کواذب غلط اما مشهوره، همه میشناسنش، ینتج بها صادقون، بعد میخواییم یه نتیجه صادق ازش بگیریم. آیت الله جوادی حفظه الله میفرمود که اون رو آخه چجوری ما بیایم از آراء محموده و تعدیبات صلاحیه که لا واقع لها و را تطابق آراء العقلا نتیجه خداشناسی بگیریم، یعنی اثبات یک موجود واقعی شریفترین موجود عالم یعنی خداوند متعال به صفات او کنیم. آخه کلامی که مبتنی بر مشهورات چی جور میخواد اثبات واقع کنه؟ و کثیرا ما تأخذ صوادق غیر مناسبته، گاهی اوقات مقدمات، بیشتر اوقات مقدماتی رو میاری آقا صادقند، بله صدقو دارن، شرط صدقو دارن، اما مناسبت با نتیجه ندارن، در سلسله علل نتیجه قرار نمیگیرن، فی قیاساته، بعد ینتج بها صوادق، یه چیز صادق دیگه یه ازش نتیجه میگیریم که از جنسش نیست، میگه اینا همه مغالطن از جهت برهانی مگر برای اقناع استفاده بشه. حالا براش یه مثال بزنیم، مثل احتجاج طبیب، طبیب احتجاج میکند، استدلال میآورد که چی؟ ان الجراحات المستدیره، زخمهای دایره شکل، جراحاتی که دایره شکلن، اعصر و برعن، سختتر خوب میشن، چرا؟ من قبل ان المستدیر اکثر و احاطتن، چون دایره از بین اشکال هندسی احاطش بیشتر از سایر اشکاله که گوشه دارن، زاویه دارن. شیخ میگه خب این که غلطه، شما از مقدمه هندسی میخواید نتیجه پزشکی بگیری، فتکون امثال و هادهی دلائل، دوستان یه واژه شناسی اینجا بیایید، امثال و هادهی دلائل لا براهین حقیقیه، به اینا میشه گفت دلیل، به قول قشنگ آیت الله جوادی حفظه الله، نفس، نفس هر انسانی فطرتاً دنبال دلیل میگرده، دلیل یعنی چیزی که دلالتی براش بسازه، اقناعش کنه، اما لابراهین حقیقیه، شما نفستو باید مرتاض به باب برهان کنی، ریاضت بکشی که غیر برهان رو دلیل ندانی. دوستان یکی از روش های مهم سلوک اخلاقی همینه، اگر نفس ریاضت بکشه و جز با برهان کار نکنه و جز بر غیر برهان حکم نکنه، ریشه بسیاری از صفات رذیله میسوزه. یه کسی الان از جلوی اتاق شما رد میشه، در اتاق بازه، میبینه سلام نمیکنه، بعد شما میگی یا آقای چرا سلام نکرد، نکنه از من ناراحته، بعد ادامه میدی میگی نکنه که فلان جا فلان کارو کردم به گوشش رسیده، نکنه نکنه، یک دفعه یک کاخی از توهمات برای خودت میسازی، در حالی که مقدمه اولت تحلیل مطابق با واقعی نبود، شما کافیه با خودت بگی شاید چش سرش ایور بود اما فکرش جای دیگه بود، لذا ندید من را، اذعان نکرد، اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال، کل کاخ رو میریزه پایین، تحلیلت مطابق با واقع نبود آقا، برهانی نبود آقا، بسیاری از سوء زنها تحلیل اونا میسوزه. فتکون و امثال و هازهی دلائل لا براهین حقیقی، لنا غیر مناسبت لنتاج، اینا مناسبت و علیتی با نتیجه نداره، مناسبت یعنی علیت، فانه استعمل مقدمتون کبراه، مقدمتون کبرا هندسیه، یک مقدمه ای به صورت کبرای این استدلال اما از جنس علم هندسه آمده، توخا امید میرد بها، امید میرود به این مقدمه، چه چیزی؟ ابانت و مطلوب طبیعی، بخواییم یه مطلوب پزشکی باش نتیجه بگیریم، ولم یوزح ایزاح نشد، بیان نشد، علتون مناسبتون، گفتم مناسبت علیته، علت نتیجه تبیین نشد آقا. پس ما شروط مقدمات برهانی میخواییم، 6 تا شرط گفتیم تا اینجا فعلا، و سر یک قیاس هم پیاده کردیم این معنا را. خب حالا ادامه بدیم دوستان عزیز، جناب شیخ الرئیس از اینجا وارد یک بحث دیگه ای میشه، این بحث ممکنه شما بگید آقا برای چی اینجا مطرح شده، انشاءالله آخر همین فصل شیخ توضیح میده. من یه اشاره خیلی کوتاه فعلا میکنم. دوستان این فصل رو ارسطو اول بار مطرح کرده و ما هم از ارسطو این فصل را خدمت شما عرض کنم باید بگیریم و تبیین کنیم و اثر جدیش هم در علوم طبیعی هست. ما برای اینکه این فصل رو بگیم دو مقدمه نیاز داریم. یه مقدمه را شناخت اصطلاحاته که این رو من مقدمه دو میگم. یه مقدمه یه شناخت اجمالی نسبت به نظام طبیعیات مشاء و ارسطو این هاست. ببینید دوستان، نظام مشاء در مورد عالم ماده، شما اگر یادتون باشه تو بدایه هم در مقدمه میگم ها، اگه شما یادتون باشه در بدایه هم شما این رو خوندید، یادتونه مشاء عقول ارضیه قبول نداشت. مشاء عقول ارضیه قبول نداشت. یا رب العالمین. خب مشاء چه جور توضیح میداد؟ مشاء میگفت که آقا ما، یادتونه دوستان، من یکم عقب‌تر برم که بیشتر درک بشه، یادتونه ما تو نظام عالم در واقع سیر از بالا به پایین عالم وقتی میخواستیم انتشاء کثرت رو مورد عنایت و بررسی قرار بدیم، اونجا فیلسوف باز میره از شواهد اینه که عقل ما فقط شروط مقدمات برهان، لذا یه جاهایی محدود دستمایه و رأس المالش، ما تو تبیین پیدایش کثرت از وحدت در حد همینقدر برهان داشتیم و اطلاعات داشتیم که ما باید یه طوری توضیح بدیم که وحدت بتونه اتصال با کثرت پیدا کنه و چون کثرت و وحدت وقتی میخوان به هم اتصال پیدا کنن، یه دو سه تا قاعده برهانی ما داشتیم، یکی قاعده امکان اشرف بود، یکی قاعده الواحد بود، اینها ما باید با اینها تبیین کنیم رابطه عالم رو با خداوند متعال. بعد اینا میگفتن که خب این همه پدیدی های مادی که نمیتونن اتصال به خداوند متعال داشته باشن به خاطر قاعده الواحد، پس یک عالمی واسطه به نام عالم عقول. بعد میگفتن عالم عقول تا کجا میاد؟ میگفتن تا عقل فعال که آخرین عقل مشابهش، میگفت عاشر علامه گفت ما دلیل نداریم بر عددشون، آخرین عقل به قدری از مبدأ دور شده که حیثیاتی درش به وجود آمدن که این حیثیات تفیه وفا میکنن به کثرت عالم ماده. اما بعد بعضی ها میگفتن نه، ما اینجا عقول ارضی هم باید داشته باشیم، اینجا باید عالم مثال هم داشته باشیم. من نکتم اینجاست، مشا میگفتن نه آقا، ما که مرادمون از کثرت عالم ماده کثرت عددی پدیده ها نیست که بگیم همه اینا چجوری از عقل آ فعال و عقل اخیر به وجود اومدن. ما این کثرت را برمیگردون به کثرت صبر نوعیه. اینجا یه اصطلاحی به کار میبردن، میگفتن تبایع. ما در واقع تبایعی داریم، در واقع تبایعی داریم که این تبایع ما و صبر نوعیه ما درست کثیرن، اما به مقدار کثرت عددی بی نهایت این عالم که نیستن آقا، تبایعی وجود داره. این تبایع، این کسرات طبیعتی ما، هر کدوم از این تبایع و صور نوعیه ما شاء الله من المصادیق از گذشته عالم ماده تا آینده عالم ماده را تربیه اداره میکنه. بعد میگفتن عقل فعال تفیه جهاتی که درش هست به توضیح کثرت صور نوعیه، لذا همینجا کسانی که از همینجا میخواستن عقول ارضیه درست کنن، ملا صدرا هم گفت، علامه هم گفت، مشابهشون جواب داد که بابا چون عقول ارضیه به تعداد صور نوعیه از دو از این جهت فرقی به ماجرا اضافه نمیشه که ما عقول ارضیه ای داشته باشیم متصل به عقل اخیر بشه یا خود صور نوعی متصل به عقل اخیر بشه. وقتی کسرات موجوده در عقل اخیر به تعدادی باید باشه که این تعداد تعداد صور نوعی است. عقول ارضی شما هم تعدادشون صور نوعی است. عقول ارضی که تعدادشون کمتر از صور نیست، هر صورت به یک عقل ارضی برمیگرد. لذا میگفتن از این جهت برهانی بر اثبات عقول ارضی ما نداریم. من اینا رو گفتم که صور نوعیه رو خوب بفهمید سیستم مشا کجاست. بعد مشا میومد سراغ عالم ماده، میگفت عالم ماده یک کسر و انکسار واقعی از این صوره که یک طبیعت کلیه داره، که اون طبیعت کلیه است در عالم ماده، یعنی از کل اینها، که اون طبیعت کلیه است که از کانال این صوره نوعیه داره کل پدیده ها رو رهنمون میشه و جلو میبره. دوستان این نظام طبیعت کلیه علارغم اینکه تو نگاه اولیش به نظر میاد یه چیز سخیف یا حتی الحادی، برای اینجا فکر کردن که اینو گفتن که برای عالم مادی هویت، نه نه، اینها برای اینها با همین طبیعت کل عالم ماده را متحرک الی الکمال میدونن و میگن عالم مادی غایتی داره و بعدم این غایت رو میبرن تو الیه رجع آول منتها. یعنی نگاه توحیدی هم اینجا وجود داره. بالاخره پس برای عالم مادی یک طبیعت کلیهی وجود داره که اون طبیعت کلیه اغرازی داره، اغراز اولیه، اغراز ثانویه و الاخر. یکی از اغراز متوسطه اون در واقع طبیعت کلیه احداث و اداره این صور نوعیه است، که این صور نوعیه در واقع عالم ماده رو جلو میبره، نه عالم ماده هیولای محضه باید با فعلیت جلو بره، پس باید یه فعلیتی بیاد، صورتی بیاد. حالا این صور یک صورت، چند صورت، اون صورت کی باشه، چه جوری باشه که این عالم تو اون حرکت اللهش بتونه مسیر رو ادامه بده. چینش این صور، تعاقب این صور، توارد این صور و بعد هم ناقص و کامل این صور. آقا چرا باید این پدیده مثلا صورت نوعیه حماریه هم داشته باشیم تو عالم؟ همونایی که ما میگفتیم تمام پدیده‌هایی که تو عالم ماده به وجود میاد توی یه چرخه زیستی همه حرکت عالم ماده رو تأمین میکنن، به شرط یکیش حذف بشه ممکنه نظام عالم، حتی این پشه بعوزه این اب این بره ممکنه قضا یه چهار تا موجود، اونا هم چهار تا، اونا هم چهار تا، یه دفعه نظام عالم به هم بریزه. پس عالم ماده، پس طبیعت کلیه ی عالم عنایتی داره که این صور متعدده با یک نظم و قاعده ای در عالم ماده به وجود بیاد و این صور نوعیه مصادیقی رو اداره کنه که این حرکت به سمت کمال بتونه توضیح داده بشه. من یه مقداری اوضاعم خوب نیست، باقیش میذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.